بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. در جلسات گذشته اون نمای کلی و شمای نظام مطالعه ماندگار رو خدمتتون عرض کردیم تا رسیدیم به اولین بخش، اولین قسمت از این نظام که عبارت بود از کار با کتاب و تقریبا مباحثی حول محورش انجام شد و یه تتمه مونده که اون رو حالا بنده عرض میکنم. مراحل کتابخوانی رو، اینها رو که عرض کردیم، رسیدیم به نگاه تفصیلی و ایجاد انگیزه و سوال. بعد از اینکه با خود کتاب، با مصداقش، نه خود اصلا جنس کتاب، انسان یه مقداری انس گرفت، آشنا شد و وقتی حالا میخواد وارد کتاب خاصی بشه و مطالعه بکنه، گفتیم اول یک شناخت شناسنامه ای لازمه. شناخت شناسنامه ای، اول وقتی انسان میخواد با یک کسی صحبت بکنه، اول اسمشو میپرسه، اهل کجایی، چکار میکنی، بعد آروم آروم وارد تفصیل و جزئیات انسان میشه. امروز میخوام راجع به نگاه تفصیلی و ایجاد انگیزه و سوال صحبت بکنی و بعدش هم مقداری راجع به خواندن سری. خب نگاه اجمالی بگذرم از این، اما نگاه تفصیلی. در نگاه تفصیلی اول توجه به فهرست تفصیلی. برخی از کتاب‌ها دو گونه فهرست دارن، یه فهرست اجمالی که فقط بخش‌ها و فصل‌ها و اینها رو عناوینش رو آورده و یه فهرست تفصیلی که عناوین رو دونه دونه چیده و می‌بینید دو صفحه، سه صفحه، بعضن تا 10 صفحه عناوین اومده. خب این که نوشیم با توجه بکنه به فهرست تفصیلی، غیر از نگاه کردنه. توجه یعنی ذهن خودت رو متوجه بکن، متمرکز بکن روی این عناوینی که هست. بخون اصلا یه بار اینها رو، یه دور مرور کن، بخون، بذار این واژه ها در ذهنت جا بگیره و ما بدونیم که اصلا در این کتاب چه اتفاقی افتاده، چه خبری هست. همینجوری بی محابا بدون مقدمه وارد کتاب نشیم. 500 صفحه کتابه، 200 صفحه کتابه، شما 2 صفحه وقت میگذاری با توجه قشنگ میخونی این فهرست رو. اصلا همین فهرست خانی به صورت طبیعی، اونم با توجه اگر باشه، به صورت طبیعی شما رو علاقمند میکنه به محتوای کتاب. این فهرست تفصیلی در حکم تبلیغاته. یه پفکی رو بخوان علاقمند کنن شما رو بهش که برید بخرید، تبلیغات میکنن. تبلیغات این کتاب او فهرسته است که ما وقتی میبینیم این عناوین و مباحث و اینها درش، در این کتاب اومده، طبیعتا انسان مشتاق میشه. نگاه کنید، شوق در هر کاری به لحاظ رتبه در مرتبه اوله. تا در شما شوق ایجاد نشه، اراده به وجود نمیاد. این اراده پایه شوقه. شما اگر شوق رو، هر شوقی، چه شوق در امور معنوی، چه شوق در امور مادی، فرق نمی کنه، اینو از شما بگیرن، دیگه اراده ای نیست. یک نانوا صبح ساعت 4 پا میشه، میره سر مغازه و باز میکنه و کار میکنه و اینها. چرا؟ چون میدونه که من امروز تو دخلم، فرض کنید، فلان مبلغ خواهد آمد، روش حساب باز کرد. اگه بهش بگن که آقا دیگه شما کلن بنا به دلایل دیگه نمیتونی نونوایی داشته باشی، یکی اصلا هیچ انگیزه ای نداره بره نون بپزه، هیچ انگیزه ای. لذا اگر شما نتونید خودتون رو بیانگیزانید، از همون ابتدا محکوم به شکست شدیم که دیگه آقا این ادامه پیدا نمیکنه، این کتاب و این درس و آقا میخوایم درس رو شروع بکنیم. فرض کنید میخوایم منطق شروع بکنیم برای اولین باره، نمیدونیم مثلا منطق چیه، نفت تمام شد میخوایم بریم سراغ منطق، میخوایم فلسفه شروع کنیم، میخوایم کدوم جدید متری شروع کنیم، میخوایم یک برنامه عبادی شروع بکنیم. ماه شعبان میاد، انسان میخواد برنامه های ماه شعبان رو منظم انجام بده. بدون ایجاد شوق دیگه اراده ای هم نیست و یه مدت انسان میره بعد دیگه ادامه نمیده. توجه به بخشها، فصلها، رابطه اینها با هم، اصلا چند تا بخش داره، هر بخشی چند تا فصل داره یا بلکس، برخی اول فصل رو میارن بعد بخش، که من بدونم که در این کتاب چند بخش، مثلا بگن آقا این کتاب چند بخشه، میگیم سه بخشه، اول مفاهیم آورده با ضرورت و اینها، بعد راجع به قسمت اول موضوع صحبت کرده، بعد قسمت دوم آخرش هم نتیجه گیری کرده.
فهرست و اینا دیگه نیاز نیست، مثلا شما وقتی حافظه برسید دو صفحه اول رو بخونید اون اشتیاق بعد ایجاد میشه که بقیه رو برید.
این کتاب ها بیشتر کتاب های معرفتی و درسی و اینا، رمان و اینها اون بحثش یه مقداری فرق میکنه با این تاریخ، البته تاریخ هم داخل همینه چون اونم فهرست داره، ولی رمان نه. البته خود رمان ها هم اینجوری نیست که از الف شروع بکنه تا یا همینجوری یک سر بره، نه، اونم فصل بندی داره، اونم عنوان داره، اسمو گذاشته. الان شما برای فیلم 50 قسمتی میبینی که آقا ببین عناوینه، عناوینو چیدن، نام هر عشبت بخشی اونجا موجوده. شما الان مثلا رمان بینوایان هم نگاه بکنی میبینی هر بخشی یه اسمی داره برای خودش. شما با نگاه کردن به این عناوین، با این اسمها، یک شمای کلی به دست میارید، علاوه بر اون که در خود رمان هم خود اون رمان اصلا انگیزه ایجاد میکنه، یعنی اگر یه مقدار انسان بخونه. به خاطر همین این مطالبی که اینجا داره گفته میشه عمدتا ناظر به کتب علمیه، به معارفی و این. و همچنین رابطه اینها با هم چیه؟ این فصلها چه رابطه‌ای با هم دارن؟ داریم اصول میخونیم، یا الموجز داریم میخونیم، میگن آقا الموجز چند بخشه، چند فصله؟ انسان هیچ نقشه هوایی تو ذهنش نیست، آقا این منطق برامون توصیف بکن، نمیدونم. ببینید شما باید مثل نقشه ایران که الان میدونید سیستان بلوچستان کجاست، کردستان کجاست، آذربایجان شرقی کجاست، قم کجاست، باید بدونیم تو هر قسمت از این کتاب چیه. ما الان تو بحث انس با قرآن هم همینه دیگه، یه چرا با قرآن انس نمیتونن بگیرن، شما ازش بپرسید سوره احقاف کجاست، دیگه برای اولین بار داره احقاف رو میشنوه. حالا بریم سراغ نهج البلاغه بس خرابتره، بریم سراغ صحیفه سجادیه اونجا دیگه واویلاست. بدون حداقل که وقتی میگن آقا مثلا سوره یوسف رو باز کن، نره اون آخرها رو باز بکنه، اون اوائل هم باز نکن، بدون حداقل تقریبی جاشو بدونه که چیه. اینا از یه مقداری هم برمیگره به همون انس با کتاب. خب نکته بعدی ایجاد سواله. شما وقتی داری با این کتاب ور میری، با این فهرست انس میگیری، به صورت طبیعی سوال برات ایجاد میشه، سوال برات ایجاد میشه، نه اینکه من بخوام سوال بر خودم بتراشم. ببینید انسان تا به یک چیزی احساس نیاز نکنه نمیره دنبالش. اونی که شما رو میکشونه، وادار میکنه یک کاری انجام بدید، نیازه. نیاز. اونهایی که در امور معنوی ثابت قدم میمونن و روز به روز هم پیشرفت میکنن چون احساس نیاز میکنن. تو بحثای علمی هم همچنین، اگه اون نیازه برداشته بشه انسان پوسته ای بیش نیست، نمیره سراغش. پس ما باید به صورت طبیعی واقعی یه چند تا سوال برامون ایجاد بشه. مثلا فرض کنید کتاب آزادی معنوی شهید مدری رو میخواد شروع کنید بخوندن. فهرستش رو که نگاه میکنید میبینید که یه عباراتی آورده مرحوم شهید رضوان الله علیه، خود به خود برای انسان سوال ایجاد میشه. اگه با توجه بخونید، کلمات توجه هم که نوشتم به خاطر همینه که سرسری نگذارید. وقتی نگاه میکنید میبینید که فرض بفرمایید اومده گفته انسان آزاد و غیر آزاد. حالا من عناوینش دقیق یادم نیست، ولی شما یه مراجعه بکنید میبینید یه سری عناوین حساسیت برانگیز رو آورده و خود به خود برای شما سوال ایجاد میشه. فرض کنید الان همین بحثای زن زندگی آزادی که مطرح هست، بحث روز جامعتون هم هست، راجع به آزادی که الان دارید مطالعه میکنید در کتاب مرحوم شهید رضوان الله علیه، اتفاقا اونی رو که الان جامعه بهش نیاز داره میبینید اینجا شهید اشاره کرده بهش، مشتاق میشید که پاسخ این سوال رو بیابید. اولا عجب، من اصلا به این توجه نداشتم. یا مثلا تو بحث تعلیم تربیت مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه یه بحثی رو میارن مطرح میکنن که یکی از عوامل تربیت کاره، کار کردن، همین کار بدنی ها، کار فیزیکی، کار جسمی. بعد الان برای سوال ایجاد میشه که آخه ما الان طلبه ایم، صبح تا شب باید درس بخونیم، چجوری من اگه الان کار بدنی و فیزیکی انجام ندم دیگه تربیت نمیشم؟ مشتاق میشی بری بخون اون بحث رو، بری بخون. یعنی اگر یه مقداری با این فهرست ارتباط بگیری به صورت طبیعی برات سوال ایجاد میشه و احساس نیاز میکنی و میری دنبالش، ولو یه دونه سوال باشه. قرار نیست ما 100 تا سوال اینجا بچینیم، یه دونه سوال باشه انسان میره دنبالش. شما وقتی در یک آزاد راه با 120 دارید رانندگی میکنید، اگه ببینید یه کامیون چپ کرد، دو دو تریلی به هم خورده، مثلا به صورت طبیعی سرعتتو کم میکنی، دوست داری بری نگاه کنید چه خبره با اون سرعتی که داشتی میرفت. چرا؟ چون احساس نیاز میکنی واقعا که چیه قضیه، چه از چه قراره. این احساس نیاز خیلی مهمه تو تحصیل علم هم همینه. چرا میگن طالب العلم باشید؟ انسان باید طالب باشه. طالب یعنی روحیه طلب درش ایجاد شده، طلب یعنی جستجوی درونی باطنی فطریه که این شکوفا شده، اصلا از درون میره زنبالش. دیدید یه عده ای عاشق کتاب و یا عاشق نقاشی هم. تا یه فرصتی پیدا میکنیم سراغ نقاشی. ضمانت اجرایی شدن هر کار و فعالیت انگیزه است. یکی از عوامل انگیزه ساز همین ایجاد احساس نیازه که ما به وسیله سوال تراشی احساس نیاز رو ایجاد می‌کنه. سوال تراشی، نه سوالات تصنعی، سوالات واقعی، سوالی که اصلا به طور طبیعی ما رو بکشونه به اون سمت ببره. شما یک نمونه همین کتاب تعلیم و تربیت شهید مطهری رو، کتاب آزادی معنویشون رو یه مروری بکنید برای هفته بعد ببینید چه سوالاتی براتون ایجاد میشه، اصلا میشه یا نمیشه. اگه برای کسی سوال ایجاد نشه خیلی سخته این کتاب به پایان ببره. مثل اینکه به زور شما رو نشوندن پای یک برنامه مستند شبکه 4، یک برنامه انتزاعی که هیچ مشوقی نداری برای دیدن این برنامه. مثلا راجع به تحلیل بورس داره صحبت میکنه و شما هیچ علاقه به بورس نداری. همین که واژه بورس رو شنیدی دیگه میزنی میره. لذا شما با دیدن این فهرست که چشمتون داره اسکن میکنه این فهرست رو، خواه ناخواه یکی دو تا کلید واژه، دو تا واژه مهم و شوق انگیزه برای شما داخلش هست که شما اینو میبینی و تحریک میشی، مشتاق میشی که بری دنبالش که این رو بخون. لذا کتاب نویس های قدر اونایی هن که بتونن توی فهرست حتی اجمالیشون مخاطب رو با خودشون همراه بکنن. بعد اون وقت این سوالاتی رو که براتون ایجاد شده اینو یا یه جایی یادداشت بکنید که این خیلی خوبه، یه جایی داخل کتاب نها، داخل کتاب چیزی رو یادداشت نکنید، یه جایی مثلا یه برگه‌ای داشته باشید کنار اول کتابتون بگذارید، تا اینکه کتاب که تموم شد برگردید به اون سوالات نگاه بکنید، برگردید به اون سوالات نگاه بکنید. حالا مثلا شما کتاب عرض کنم که عارف نه مرحوم نیری، شهید نیری، عارف چی؟
عارفانه.
کتاب عارفانه. خب الان شما مثلا وقتی نگاه میکنید تو اون فهرستش یکی دو تا عنوان خیلی جوندار داره، واقعا آدمو جذب میکنه به خودش، آدم دوست داره بره مستقیم سراغ همون عنوان. یه دونه شروع که میخونی دیگه دوست داری بقیهش رو هم بخونی، یا اینکه به خاطر بسپاری این سوالات رو که وقتی کتاب داری میخونی بری سراغ پیدا کردن اون سوال، یعنی دنبال گمشدت باشی. اون وقت کتاب خواندن اینجوری مثل این میمونه که شما رو وارد شهری کردن و شما توی این شهر دنبال داداشت میگردی که مثلا گم شده تو اون شهر. چجوری دنبالش میگردی؟ اون وقت با این چند تا سوالی که برات ایجاد شده وارد شهر کتاب میشی. حالا ولو اینکه این سوال مبهم باشه، کلی باشه، اشکالی نداره. مثلا شما نیاز داری درباره قرض الحسنه بدونی، نیاز داری درباره معیشت طلبه بدونی. همین که کلمه معیشت رو میبینی حساس میشی، همین که واژه مال رو میبینی راجع مثلا اقتصاد داره، پول، درآمدزایی طلاب، از همین عنوان رو میبینی چی گفته. چرا؟ چون دغدغت اینه. یکی دغدغش عشق به امام زمانه، یعنی اصلا هر جا واژه مهدی، امام زمان، امام عصر، بقیت الله اینا رو میبینه اصلا از خود بی خود میشه. لذا تو این کتابه همین که میبینه یه چند تا مورد از این قبیل هست میره سراغش. خب ما بر اساس کتابی که میخوایم مطالعه بکنیم، خب روشاش هم مقداری البته متفاوته دیگه. ببینید کتاب شما یا درسیه یا غیر درسی. درسی ها هم یا اصلی هن که ما به اصطلاح میگیم پایه، دروس پایه و مبنا، مثل ادبیات، ادبیات هن مثل منطق، اینا دروس پایه هن. نه اینکه دروس غیر اصلی و جنبی که الان مرسوم شده بهشم جنبی میگن، این به معنای بی اهمیت نیست، ای هر دو به معنای دارای اهمیته، یعنی چه اصلی باشه چه غیر اصلی باشه هر دو دارای اهمیت. منتها مقدمه فهم کتاب‌های غیر اصلی اون دروس اصلیه. شما بخوای از المیزان خوب استفاده بکنی باید ادبیات بلد باشی، شما بخوای از تفسیر هم در حضرت امام خوب استفاده بکنی منطق بدونی بهتر میتونی استفاده بکنی، فلسفه بدونی بهتر میتونی استفاده بکنی، ادبیات بدونی بهتر میتونی استفاده بکنی و یه چیزایی دیگه. بعد همه اینها مقدمه فهم اون ثقلینه. حالا شما به ثقلین بگو جنبی، جنبی به معنای بی اهمیت نیست. خب هر کدوم از اینها تفاوت‌هایی با هم دارن خوندنشون و یه سری کتاب‌های غیر درسی، حالا غیر درسی هم طبقه بندی میشه باز. این رو از باب مقدمه فعلا عرض کنم خدمتتون، برمیگردیم به اینها. آداب مطالعه، چون الان بحث کتاب تقریبا دیگه خود کتاب کار با خود کتاب یه قسمتش مونده که میخوایم وارد خوندن کتاب بشیم، اول قبلش آداب رو عرض بکنیم بعد وارد بشیم. آداب معنوی، شما معنویت رو از هر چی بگیری پوسته ای بیش نمیمونه، یه پوسته میمونه درش. اصلا معنویت روح همه موجوداته. معنویت یعنی اتصال شما به غیب، اتصال شما به عالم امر، اتصال شما به اهل بیت، به خدا، به دین، که اینا همش یه چیزن دیگه، یه حقیقت. این اتصال رو قطع بکنی مثل این میمونه که یه تلویزیونی LED بسیار بزرگی رو 1000 اینچی رو اصلا گذاشتی اینجا به برق وصل نکرد، خواهیم چی کار بکنیم؟ روش میگه خواهیم بریم نقاشی بکشیم؟ اگه شما این معنویت رو بگیری مرده میمونه، مرده ای که البته یه مقداری در ظاهر داره نفس میکشه، نفس میزنه، مثل اون ماهی میمونه که دیگه افتاده از آب بیرون همجور داره بالبال میزنه. کلو مما ذکر اسم الله علی، اینجا کلو به معنای خوردن نیست، به معنای استفاده کردن، کنایه از استفاده کردن، یعنی استفاده کنید از هر آنچه که اسم الله علی اسم خدا برش برده شده. یعنی چرا میگن بسم الله بگو؟ میخواد بگو توجه بکن دیگه، من این کتاب برای چی میخونم، چرا باید بخونم، هدفم چیه، نیتم چیه. اولش یه دعایی، اللهم اکرمنی به نور الفهم، یعنی چی این؟ از همون اول لنگ میندازی، خدایا من نمیفهمم، من در ظلمات وهمم، تو مرا گرامی بدار با نور فهم، نور فهمو تو باید بهم بدی، منو نورانی کن، فهممو نورانی کن، منور کن، بفهمم، از این کتاب خوب استفاده بکنم. اول همینه، موتور باید روشن بشه اینجا، و الا فقط یه سری سیاهه هایی مطالعه کردیم، ذهنمون رو پر کردیم فقط. حالا اینجا بحث زیاده، من گذرا عبور میکنم ازش. زمان مطالعه کی مطالعه کنیم؟ بهترین زمانهای مطالعه اون زمانهایی هن که ذهن شما فارغه و جنجالی نیست، پر از داده و اطلاعات و هیاهو و اینها نیست. شب انسان صبح تا شب دیگه ذهنش درگیر همه چی بوده دیگه، حالا شب میخواد بشینه سیوطی بخونه، یه مطالعه عمیقی انجام. بهترین زمان سحره. اینی که میبینید علمای گذشته قبل از نماز شب یا بعد نماز شب سحر مطالعه میکردن، اون زمان 10 دقیقه مطالعه میکرد به اندازه چند ساعت بهره میبرد.
چون خانم سحر همین امروز امتحان داستان خوندید که دور ما که انگار یک کتاب برداشت خوشش میومد، شب هم تو مطالعه میکرد تا سحر.
اون دیگه شوقه، اون عشقه، اون عشقه، عشقو نمیشه جلوشو گرفت. این شوقه، این شوقه وقتی تبدیل شد به عشق، این دیگه او عشقه داره مدیریت میکنه، ما پایین تر از عشقو داریم اینجا صحبت میکنیم. او اون عشق مدیر او شخصه، هم جسمش و روح اونو او داره، او مدیریتش میکنه. وقتی هر کاری انگیزش عشق شد، اون دیگه محاسبش فرق میکنه با اینایی که داریم اینجا میگیم. اینا فعلا با محاسبات داریم میریم جلو. اونجایی که دیگه صحبت عشق اومد، او یه چیز دیگه است. خب زمان مطالعه، اون زمانهایی که ذهنتون آرامه، درگیر نیست، صبحها خیلی خوبه، اول صبح، هر چی دیگه به ادامه روز میرسه، به پایان روز میرسه، اون بازدهی یه مقدار نسبت به گذشته میاد پایین تر. اگر قیلوله داشته باشید بعد قیلوله، یعنی هر چی به ایام خستگیتون، اوقات خستگیتون نزدیک میشید، نرید سراغه، چون هر چی میخونی میبینی آقا بهره وریت کم شد. بهره وری در یک سری زمانها بهره وری خیلی زیاده، برکت زیاده، برکت. میبینی یه مطلبی رو میخونی، مون تو ذهنه، ماندگاریش بیشتره، برکتش بیشتره، تأثیرش بیشتره. اینا رو با تجربه بکنیم، نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، به مرور مختلف. باید قدر این ذهن و مغزمون رو بدونیم. ببینید فواصل مطالعه و کار علمی و ذهنی، باید یه سری استراحت‌هایی به خودتون بدید. این که ما یک ساعت مطالعه کنیم، بعد بریم کتاب دیگه، بعد بریم یه کلاس، بعد بریم چی و الی آخر، اینجوری نمیشه. مثلا فرض بفرمایید که نیم ساعت مطالعه میکنید، مطالعه رو دارم میگم، ولی کلاس رو نمیگم، به خودتون یه 5 دقیقه استراحت بدید، 1 دقیقه، 2 دقیقه، بذار ذهن خالی بشه از اون تراکم. بعد تازه این انباشت اطلاعات و اینها هم که میاد، این اطلاعات یه جایی باید تجمیع بشه، همجوری پشت سر هم، که حالا باز به اینها خواهیم پرداخت. مدت مطالعه که معمولا نیم ساعت خوبه، آدم یه فاصله نیم ساعته بذاره، بعد یه چند دقیقه استراحت کنه. این که بخواید مدت مطالعه رو زیاد بکنی، مثلا یک ساعت، غالبا بهره‌وری ها میاد پایین، غالبا رو دارم میگم، نه خیلی کم باشه نه خیلی زیاد، اون نیم ساعت خوبه. شما یه مطالعه میکنید، بعد یه جمع‌بندی میکنید، یه یک دقیقه استراحت میکنید، یه نفس عمیق میکشید. بله
این وقت کوتاه هست، اون ساعت حل نمیشه. همون یه روزم هست ما جلسه هم خوندیم، حداقل باید 45 دقیقه اینا براش وقت بذارید، بعضی یک ساعت براش وقت بذارید.
شما وقت بذار، منتها اینجوری وقت بذار که نیم ساعت که خوندی
اون جمع‌بندی آخر نمیرسه. اینا مثلا دو بخشش که میکنی نمیدونم شاید اشکال از ماست، اینکه دو بخشش میکنی نیم ساعت شنو میکنی، نیم ساعت بعد 5 دقیقه میخونی، نمیدونم چرا اینجوریه دیگه، نمیدونم.
اب نداره. حالا اگه اینا ببینید، اینا قاعده وحی منزل که نیست، ما داریم نوع رو میگیم، غالب رو میگیم. ممکنه یک کسی بگه آقا برخی از کتابا هستن من باید بکوب بخونم، اشکالی نداره. اونجا دیگه هر کسی به اقتضای موقعیت شرایط خودش عمل میکنه. مکان مطالعه، ببینید حجره مکان استراحته و هر چیزی مکانی داره دیگه. محل نماز مسجده. عرض کنم که چرا محل های اینجوری قرار دادن؟ نه اینکه شما تو خونه نماز نخون، چرا، شما نماز خونه هم میخونید، ولی یه محل مخصوصی قرار دادن که شما تمرکز بیشتری داشته باشید. حتی الامکان بریم جاهایی که عموم دارن اونجا مطالعه میکنن، کتاب خونه، قرائت خونه. آقا حواسم پرت میشه، اینو باید کنترلش کرد، اینو باید مدیریتش کرد. اینی که حواسم پرت میشه اشکال از منه، من نباید اینجوری باشم که حواسم پرت میشه. مثلا بس کسی میمونه که بگه من میرم مسجد، حضور قلبم کمتر از خونه است، پس خونه نماز بخونم. یا بابا اشکال از شماست، اینو درستش کن، اینو برو درستش کن. ما تو دینمون اینجوری نداریم. این همه به نماز جماعت اهتمام ورزیدن، از اون برم با حضور قلب، پس اینا رو باید جمع جورش کرد. حالا اگه هیچ جای جور نشد مجبور شدید یه جای پر تردد مطالعه بکنید، حداقل اسباب تمرکز رو در خودت ایجاد بکن. نشستی روبرو تلویزیون، این میره اون میاد، یه صدا از اون ور، یه صدا وسط گوشی، نمیدونم، این که مطالعه در نمیاد، که از این مطالعه در نمیاد. حداقل اون جایی رو انتخاب بکنیم که مقداری بتونیم بیشتر تمرکز بکنیم. حتی من دیدم برخی موقع مطالعه هر شب سمعکی چیزی میذارن گوششون که صدا رو نشنون به اندازه یک ساعت، حواسشون پر نشه. البته اگر اون شوق بیاد دیگه طرف غرق میشه و هیچی متوجه هم نمیشه. اشکال نداره، چه اشکالی داره؟ به هر حال باید مقدمات تمرکز رو فراهم بکنیم دیگه. مقدمات تمرکز باید فراهم بشه. سبک نشستن و دست گرفتن کتاب، ببینید شما باید ببینید که به چه صورت میشینید مطالعه میکنید. رو زمین میشینید، صندلی میشینید، صندلی چجوری میشینید، لم میدید، هیئت نشستن، سبک قرار گرفتن کتاب در دستان شما، زاویه دید، فاصله چشم با کتاب، ستون فقراتتون، الا اینا همش مهمه و به مرور زمان هم اثر خودشو میذاره. کسایی که مثلا گردن خم میکنن مطالعه میکنن، به مرور زمان گردن درد میگیرن، بعد یه مدت طولانی هم احتمال دیسک و اینا هم خب خلاص هست، دیسک گردن، یا مثلا ستون و فقراتشون رو کج میکنن. اینا میگه آجا خب من نمیتونم ستون و فقراتمو مستقیم نگه دارم. میگه ما علتش اینه که ورزش نمیکنی دیگه، به خاطر همین خب ورزش میشه از جزء مقدماتش و واجب هم هست، لازمه، واجبه، باید بری ورزش. لذا معمولا کسایی که با لپتاپ بیشتر سر و کار دارن، با کتاب بیشتر سر و کار دارن، بعد میبینی یه آرتروزی، یه درد گردن دردی، کمر دردی، اینا معمولا میاد چون تحرکم نیست. لذا سعی بکنیم اولا ببینید صندلی خب خیلی بهتره، مثلا اگه تو کتابخونه جایی باشید که صندلی هست دیگه، وقتی میشینید جوری بشینید که زاویه قائمه درست بکنه پاهاتون با کمرتون، نه این خیلی کم بشید، زاویه مثلا بشه 40-50 درجه، نه خیلی لم بدید اینجوری، کج بشید اینجوری، دقت میکنید، و همچنین گردنتون، اینا همش. و هر نیم ساعت یا یک ساعتی که مطالعه میکنید پاشید یه قدمی بزنید، یه نرمش گردنی بدید گردنتون رو، نرمش های گردن، چهارگانه، این نرمش ها باید باشه، وگرنه به مرور زمان گردنتون درد میاد اصلا. و بدون ورزش نمیشه. میخوای کتاب خور بشی، کتاب خوان نه، کتاب خور بشی واقعا بترکونی، لازمش تحرکه، تحرک. تو همه چی اینجوریه، تو همه چی باید مقدماتش فراهم بشه، باید زمینش رو ایجاد بکنید. بعد کتاب رو شما مثلا میخواید بگیرید، من نمیدونم حضرت آقا تصاویرشون رو دیدید یا نه، مثلا ایشون خیلی اصولی دارن آدم کیف میکنه، به جای اینکه گردنش رو اینجوری کج بکنه، چشم جوری اینو نگه داشته که گردنم نیاز به کج شدن نداشته باشه. تازه گاهی اوقات از دست استفاده میشه، گاهی از کتاب نگهدار استفاده میشه، به هر حال اونم نوری که شما استفاده میکنید، اصلا در نور کم مطالعه نکنید، اسراف نیست. بله نور زیادم غلطه و مشکل ساز میشه، نور کم چشم ما از این چشم باید 90 سال استفاده کنیم، اگر خدا عمری بده در این دنیا 90 سال باشیم باید استفاده کنیم تا آخر عمر، و الا مثلا با این کمر ناقص و گردن کج و چشم مچاله و نمیدونم ذهن فشل و نشد که، باید به اینا برسی، باید به این اسبه برسی. چی فرمودی؟
این
مثلا بعضا میرید تو کتابخونه کسی نیست، میخوایم بشینیم اون کتابخونه بعد میخوایم لامپ روشن کنیم، چهار تا لامپ مدفع روشن،
اشکالی نداره، اونجا رو برای شما درست کردن دیگه. نه دیگه، بر اونجا رو برای شما تدارک دیدن، چه یه نفر باشه چه اون مقداری که لازمه باید روشن بشه. حالا یه عده‌ای مثلا احوالات علمای قدیم می‌بینن که آقا ایشون با نور نمیدونم مهدابی درس می‌خونه، بابا نبوده اون زمان
دستشوی.
بعد آره، یا مثلا فرض کنید که هم نبود، امکانات نبود، همین که بدنای قدیم هم بدن بودن. الان شما سه روز برید با مهدابی، مهدابی یعنی همون ماه مهداب، زیر نور مهداب درس بخونی، روز پنجم دیگه معلوم نیست از کجا انسان سر در میاره. اینا رو بنده فقط اشارتن و یه مقدار حالا با توضیح عرض میکنم که خودتون برید دنبالش، خودتون برید دنبالش و رعایت بکنید. الان چهار تا تمرین گفتم بهتون، همین چهار تا تمرین انسان رو از دیسک و میسک و پیسک و همه این ایسکا نگه میداره. 10 ثانیه گردن فشار میدید به سمت چپ به حدی که این عضلات گردن فشار بیاد، خب هر چقدر میتونید 10 ثانیه این ور، 10 ثانیه به این صورت، 10 ثانیه هم به این صورت. هر نیم ساعت نشد، هر یه ساعت نشد، هر 2 ساعت نشد، تو طول روز 2 بار 3 بار انسان اینو انجام بده. این 4 تا نرمش خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که وقتی شما این تمرین رو انجام میدید، اگر خشک نشده باشه این عضلات، سنگ نشده باشه این عضلات، این نرمش باعث میشه که خون در این مویرگ‌ها و رگ‌ها راحت‌تر جریان پیدا کنه، جریان خون رسانی به مغز بیشتر میشه. این جریان که بیشتر شد، ببینید ها الان خوابتون نمیبره، مطلب خوب دریافت میکنید، این مغز خون میخواد، این مغز بنزینش خونه، این گردنه نمیذاره خون برسه. لذا یه عده‌ای که خوابشون سنگینه یا خوابشون نمیبره، عمدتا به خاطر اینکه این ارتباط از پایین به بالای گردن قطع شده کلا. قبل خواب شما یه نرمش اینجوری انجام میدی، خواب راحتی داری، نفس عمیق، نفس عمیق اکسیژن رو به اندازه کافی تامین می‌کنه. نفس عمیق اینجا نه، نفس عمیق بیرون، مخصوصا بین طلوع عین. برخی از اطباء من دیدم میگن 40 بار نفس عمیق بکش ببین چه اتفاقی میفته. حال نداریم دیگه، این چیزای خیلی پیش پا افتاده ساده و رایگان رو مفت و مجانی خدا در اختیار ما قرار داده، خب انسان انجام نمیده. بعد میگیم بریم سراغ فلان دکتر، ویزیتش مثلا 1 تومنه، یه عملش 100 تومنه، آقا این مثلا درست میکنه. آقا همیناست، همین سبک زندگی اسلامی همینه. آقا غذا رو خوب بجو، تا سیر نشدی کامل دست از غذا بکش، تا گرسنه کامل نشدی بخور، قاطی نکن مایعاتو با غذا و اینها، برو قاطی بکنی بره. نفس عمیق بکش، پیاده روی داشته باش، نرمش داشته باش، ورزش داشته باش. حضرت آقا فرمود ورزش بر جوانان چیه؟ عیب نیست؟ ورزش فرمود که برای جوانان لازمه، برای جوانان ورزش لازمه، برای کسایی که دیگه جوانی رو گذروندن واجبه، واجبه. آره. اصل ورزش هم عمدتا این تحرک هست، بهترین تحرک هم یعنی اصلی ترین تحرک، تحرکیه که این کف پا به زمین بچسبه. بیشترین درد و امراض از این میاد که این کف پا تحرک نداره، نداره دیگه. راجع به پیاده روی انشالله یه روز توفیق بشه من بیام 10 ساعت براتون صحبت کنم.
10 ساعت؟
آره. ببینید در این پیاده روی چه آثاری نهفته، چه آثاری نهفته. خب سوالی بود؟ خب یه صلواتی بفرست. یه سری پرهیز ها هم هست، پرهیز ها زیاده، من به داخل این زمان و مدت و مکان و سبک و اینا به یه بخششون اشاره کردم، یکیش رو اینجا عرض میکنم. کتاب نویسی برادر، کتاب دوست انسانه دیگه، اون اوایل صحبت کردی، من مثل دوستم از کتابای خودم مراقبت میکنم. خط خطی کردن کتاب مثل خط خطی کردن روی دوسته، مثلا بری رو صورت دوستت یه یادگاری بکشی اونجا، یه نمیدونم تیر بزنی، نمیدونم یه زردر بکشی، یه شعر حافظ بنویسی، بابا یا رو ولش کن، کتاب رو خوب استفاده کن. نمیگم کتاب رو ننویسی، ما این که نوشتم کتاب نویسی، کتاب نویسی بی رویه است، هرچی از دهن استاد در اومده نوشته و یه چیزایی هم بیشتر. بعد وارد میشی میبینی که یه نمادهایی توی این کتاب هست، اشعاری هست، از خود درس خبری نیست. خب شیوه خواندن کتاب، حالا با این آداب و با این مقدمات و با این تشریفات، سفره کتاب پهنه، الان میخوایم کتاب بخونیم. همه اینها مقدمه بود، زمین چینی بود که بریم سراغ کتاب. یه صلواتی بخونیم.
اللهم صل على محمد.
خب عرض کنم که اینجا بحث تندخوانی مطرح میشه، لذا بنده یه مقداری راجع به تندخوانی صحبت کنم خدمتتون. خب ببینید راجع به تندخوانی نمیخوایم بحث تندخوانی رو داشته باشیم. یه
تا حدودی رو دارم میگم
این دوره مقدماتیه دیگه. اولا تعریف چه ضرورتی داره، تعریفش چیه؟ گاهی اوقات ما مثلا از تندخوانی تصورمون اینه که یعنی دیگه
سری بخونی.
نه سری که خوندنه که، واقعا سری خوندنه. تصورمون ناکن، یه بار یه کلیپی بود من میدیدم، دوره تندخوانی برگزار کرده بودن، بعد گفتم ببین شما بعد از این دوره توانایی خواهید پیدا کرد که کتاب رو خب این کتاب با تمام کردیم، این شد تند، این شد چی؟ این شد تندخوانی. نه تعریف درست، تعریف درست انشالله عرض کنیم خدمتتون. نقطه مقابلش کندخانیه. گاهی انسان کندخانه ولی متوجه نیست و خیال میکنه خیلی خوب داره میخونه. دلایلش چیه؟ بعد مؤلفه های سرعت و یه سری تماری. ببینید تعریف خواندن سریع متن در کمترین زمان ممکن با درک کامل. شما وقتی با 120 میرید در جاده، به لحاظ پیمودن مسیر با مثلا سرعت 40 فرقی نمی کنه که شما همین مسیر رو دارید میرید، با 120 هم میرید، با 40 هم میرید، فقط زمانش فرق میکنه که زمان پیمودن فرق میکنه. الان هم زمان پیمودن اینجا بر همین اساسه. یعنی فرض بفرمایید یه کتاب مثلا 500 صفحه‌ای رو شما ممکنه در 3 ساعت بخونید، ممکنه در 10 ساعت بخونید. اینجا منظور از تندخوانی اینه که شما اینو هر چقدر میتونید زمانش رو بیار پایین، سرعت بره بالا و درک هم درش اثری نداشته باشه، یعنی درک نیاد پایین، درک نیاد. ضرورتش هم که دیگه روشنه دیگه، نیاز به انبوه فراوان مطالعات و کمبود فرصت. مگه ما چقدر فرصت داریم تو این دنیا؟ این همه هم باید مطالعه کنیم، این همه هم باید تلاش کنیم، این همه باید کار بکنید، همه کار هم بند مطالعه است. حضرت آقا گفتم دیگه براتون. چون میگفت که من بیشترین مطالعاتم تازه بعد از ریاست جمهوری شروع شد. احساس نیاز میکنه، احساس نیاز منتها چون ایشون بلده و دوره هم رفته دیده، خودش مطالعه هم میکنه و تمرین هم داره و داشته، یعنی آماده کرده دیگه، بستر رو آماده کرده، یه هایی مواجه نمیشه با حجم زیادی از کارها و مطالعات و اینها، باید هنگ بکنه. خب سریع بگذاریم از اینها، اتلاف وقت، حواس پرتی. ببین کندخانی حواس پرتی میاره، شما تو آزاد راه با 40 برو، اصلا حواس آدم هم پرت میشه، تمرکز هم نداره. شما با 120 باید اونجا بری، اونجا تمرکز اونجور علاقه هم کم میشه، آدم مثلا از مسافرت هم زده میشه بخواد با 40 بره، درکم میاد پایین. اینا هم میگیم خستگی چشم، چشمم خسته میشه، ذهنم دیگه بی‌حوصله میشه و تازه جسمم ملول میشه. حالا اینا دیگه
مثلا اینجوری خوندن خیلی خوبه جا، خب خیلی اینجوری خوندن دوستا.
دلایل کندخوانی، یکیش کلمه خوانی. خب باز میکنی، در آغاز سطح زمین را قشر عظیمی از سنگ‌ها پوشانده بود. همین کلمه به کلمه میخونید میرید جلو. باران‌های سیلابی پی در پی فرو باریدن و سنگ‌ها را شکافتن. این نحوه خواندن از همون اول ابتدایی که به ما یاد دادن، بیم میاد کلمه به کلمه. بلند خوانی، همینجوری که الان من بلند خوندم، یه عده عادت دارن اینجوری بلند بلند بخونن با صدا. گاهی اوقات با صدا نمیخونن، لب و لوچه شون رو تکون میدن. بعضی ها تازه مثلا خیلی تکون میدن، خیلی عجیب خطر عجیب خیر، اصلا کل وجناتشون به حرکت در میاد انگام مطالعه. خب دیگه تلفظ در ذهن، لبخانی هم نمیکنه ها، ولی تو ذهنش داره همینا رو تکرار میکنه. حالا من اینو نمیتونم اینجا به شما نشون بدم که چی جوری میشه، ولی شما اونی که من میخوام شما تو ذهنتون ایجاد بکنید.
برای فهمش باید در بیاد تو ذهنه.
آها تلفظ یعنی چی؟ یعنی در آغاز سطح زمین را قشر عظیمی از سنگ‌ها، همین جوری کلمه به کلمه تو ذهنت بخونی.
یعنی به لب نیاری.
به لب نیاری آره. باز هم سرعتتو میاره چی؟ پایین. منظورمون اینه. حالا شما میگه خب مگه میشه انسان خب چیکار بکنه؟ فوت کنه؟ آره عقبگرد چشم یعنی چی؟ یعنی شما میخونی هزه چشمت میره پاراگراف بعدی، خط ببخشید قبلی، یا میره جلو یا میاد عقب، ذهن هی میره بالا میاد پایین. طرف مثلا برای اولین بار میخواد شروع بکنه، یه هوی میاد از اینجا شروع میکنه، حالا از اینجا شروع میکنه، یه هوی چشمش میخوره به عرشبت که جهانی، میره بالا، باز ذهنش میخوره به معجزات، میاد پایین، خاک، میره این بر. نشد که هی دائم باید برگردی بین این پاراگراف ها و خطوط و اینها، متحیر بشه چشم بین خطوط، همین سرعت رو کم میکنه. مثل این مونه که شما به جای جاده مستقیم با ماشین یه مقدار بری، یه مقدار بیای عقب، یه مقدار دوباره بری جلو، کسی که از بیرون نگاه میکنه میگه آقا این مشکل خاصی داره ظاهره. بعد مکس طولانی چشم بر واژگان، این مثل سرعتگیراست یا مثل چی؟ چاله هاست، چاله های مطالعاتی، سرعتگیرهای مطالعاتی. گاهی اوقات طرف داره مطالعه میکنه، چشم گیر میکنه. دیدید آدم وقتی راه میره پاش گیر میکنه یه جایی؟ چشم آدم گاهی گیر میکنه توی واژه، تو سرعت کم اینجوری هم میشه.
سرعت زیاد میری تایرمون پرت.
آره تو سرعت زیاد اصلا شما اینجوری نمیری، سرعت زیاد الان میگم انشالله یه صلواتی بفرستید. آخرین مورد محدودیت در افق نگاهتونه. شما وقتی نگاه میکنی چی رو میبینی؟ یه خال میبینی یا یه دریا میبینی؟ میخوام بگم وقتی داری به یه جایی نگاه میکنی فقط یه مورد از یه سنگی رو داری میبینی یا نه؟ کل اون محدوده رو میبینی. الان شما وقتی دارید این پاورپوینت رو دارید نگاه میکنید، درسته؟ یه موقع هست که میتونید در یک نگاه کل این مطالب رو یه بار ببینید، یه بار ببینید، چشتون رو ببندید، تداعی کنید، ببینید چی دیدید. خب یا نه، باید دونه دونه اینا رو بخونید تا بیاد پایین. به این میگن محدودیت در افق دید. برای اینکه بتونید افق دیدتون رو گسترش بدید، تمرین های متنوعی داره. شما فرض بفرمایید که همین حالا تو اینجا که یه مقدار شاید امکانش نباشه، میشه، چرا؟ همین تو حیات مدرسه خودتون هم میشه. برید یه جایی که بتونید از فاصله فرض کنید که 500 متری یه جایی رو ببینید، همینجور بشید نگاه بکنید، نگاه بکنید و سعی بکنید اون محدوده وسیعی که خلاصه چشم تا کار میکنه میبینه، بتونید یه جا ببینید. اصطلاحا هنری ها بهش میگن عکس پانوراما بتونید بگیرید ازش، یه جا بیارید تو قاب، نه فقط این محدوده رو، یه جا بیارین تو قاب. اینو باید تمرین کنید. همینو تا هفته بعد سعی بکنید هر جا وارد شدید اینجوری ببینید همه جا رو. مثلا از در دارید وارد میشید، سعی کنید یه پانوراما از کل اینجا بگیرید، نه اینکه فقط ذهنتون بره اونجا دیگه جای دیگر رو نتونید ببینید. برای این کارم میگن معمولا آقا شما به یه نقطه مرکزی نگاه بکن، سعی کن کناره‌هاش هم ببینیم. به این صورت این به ترتیب به تدریج آرام آرام وسعت دید میاره. نتیجه‌ش چی میشه؟ نتیجه‌ش این میشه که شما بعد یه مدت وقتی بهتون گفتن که آقا ببینید سعی کن کل صفحه رو ببینی، کل پاراگراف رو ببینی، میگه نمیشه، من فقط این ما علیکه رو دارم میبینم، دیگه این پایین رو نمیبینم. بله الان اینجوریه، کسی هم که برای اولین بار داره رانندگی میکنه هیچ وقت با 120 نمیتونه بره، میره تو دره. مگر استثناءات شاذ بشری. آره اونا دیگه بعد عمومیش رو داریم میگیم. پس نگاه کنید، شما میتونید از خود کتابم شروع بکنید، سعی بکنید یه جا یه عکس بگیرید ازش. خب ادامهش انشاءالله دیگه بمونه برای جلسه بعد، چون وقتمون هم تموم شد. و صلی الله علی محمد
و آل محمد.